سه بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را خواهید شنید، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست دو روزه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان در شهر دوحه بدون حضور نمایندگان طالبان امروز وارد آخرین روزش شد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد اواخر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست تلاش می شود در میان اعضای جامعه جهانی در پیوند به افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران وحدت نظر ایجاد شود. او همچنان گفت که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست مطرح نمی شود. امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که در مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول یا هم مشروط گام های کوچک برداشته شود، چیزی که با واکنش های تند بسیاری از افغان ها به خصوص زنان به همراه شد. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت ملل متحد توافق کرده که به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در گزارش آمده که سفیر پاکستان در ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. در نامه گفته نشده که وزیران در مورد چه بحث خواهند کرد، اما افزوده شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. مقامات چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان و رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. در ماه اپریل هم شمار از رسانه‌های پاکستان از احتمال سفر امیرخان متقی به پاکستان گزارش داده بودند. حکومت طالبان هنوز در مورد تبصره نکرده است. اردوی پاکستان ادعا می کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه دستگیر کردند. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفت که این افراد مربوط گروه سعید خانند. یک مقام نظامی در میرانشاه که نخواست نامش ذکر شود به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت گروه سعید خان که در سال 2013 به افغانستان رفته بود، در این اواخر فعالیت خود را در وزیرستان شمالی دوباره آغاز کرده است. طالبان پاکستانی هنوز در مورد چیزی نگفتند. و اردوی اوکراین میگوید حملات بیشتر نیروهای روسی در شرق این کشور را دفع کرده است. کیف صبح امروز گفت که نیروهای روسیه دیروز حملات نافرجام بیشتر بر شهر باخمود انجام دادند. با ادامه حملات راکتی نیروهای روسی در منطقه دونتسک، جنگ شدید برای تصرف شهر باخمود به دومین ماه خود داخل شد. وزارت دفاع روسیه گفت اهداف نظامی را مورد حمله قرار داده، اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته گفت که در نتیجه حملات راکتی نیروهای روسی بر مناطق شمالی و شرقی اوکراین یک طفل کشته و بیش از 40 غیر نظامی زخمی شدند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این حق من است از موجهای رادیو آزادی. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی های همه را تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبلی سازمان ملل متحد 48 کشور این مصوبه را تایید کردند که افغانستان هم جزء از این کشورها بود. در بند دوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر شهروند در کشور خودش حق دسترسی به خدمات عمومی را دارد. این با آن معناست که هیچ کس را نمیتوان از خدمات عامه ممنوع کرد، چی در بخش کاری، چی آموزشی، صحی و چی هم فرهنگی، هنری یا اجتماعی. افغانستان با تجربه بیش از 14 بحران جنگ اکنون وارد مرحله حساس دیگر شده. در بیش از 20 ماه گذشته اکثر بخش از خدمات اجتماعی در افغانستان آسیب دیده، به ویژه برای زنان و دختران. در برنامه حاضر بحث میکنیم که اکنون خدمات اجتماعی برای بانوان در افغانستان تا کدام حد محدود شده؟ آیا حقوق همان طوره که توقع می رفت در بخشای عمومی برای بانوان افغان داده می شود؟ این همه فرمانهای طالبان تا کدام حد بخشای اجتماعی را آسیب پذیر کرده و تا کدام حد به زنان و دختران صدمه وارد کرده است؟ تقصیر در اینجا از کیست؟ پیامدها از ادامه چنین وضعیت چی بوده می تواند؟ کدام راهکارها قابل اجرا شدن است تا جامعه به ویژه زنان و دختران بیشتر از این متاثر نشوند؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. سه مهمان و فعالان حقوق زن را با خود داریم در این برنامه: بانو هدا خموش، سمیرا خیرخواه و فاطمه اعتمادی که هر سه ایشان از فعالان ارشد حقوق بشری هستند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه ما. بانو هدا خموش، نخست با شما، به عنوان یکی از فعالان ارشد حقوق زنان افغان چی فکر میکنین که آیا نیم از جامعه به خدمات عمومی اجتماعی در حال حاضر دسترسی داره؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. تشکر از دعوتتان به این برنامه. و ما همه اکنون میبینیم که چقدری از آمارهای بسیار بلندی از جنایت طالبان بالا کشیده شده است و ما میبینیم که چقدری از زنان از جامعه و مردم از جامعه ترد شدن، به نوعی که خودشان برنامه ریزی های دقیق برای پالیسی و رژیمشان در نظر گرفتن و هیچ کسی امروز در رأس حکومتداری و یا رژیمی که بتانه پالیسی های دقیق برای توانمندی اقتصادی در افغانستان در نظر گرفته بتانه داشته باشه. بنابراین دقیقا وقتی زنا از جامعه حذف میشن و یک بخشی از مطبوعات از جامعه حذف میشه، فعالیت های مدنی حذف میشه و این ضربه محکمی برای اقتصاد و برای روش کاری یک جامعه میزنه که دسترسی بسیار اندکی از مردم امروز به یک بخشی از جامعه میرسه و بخش بزرگ و کلیه بزرگی از جامعه از حذف شده و دسترسی مردم از همه چیز بند است و آنقدرها هم که تصور بکنیم مردم نمیتوانند دسترسی پیدا بکنند.
تشکر میکنم. بانو سمیرا خیرخواه، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما حالا وضعیت معلوم هست، اما فکر میکنین پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آیا زنان و دختران در شهرها و همچنان روستاها به خدمات عمومی دسترسی داشتن و در کدام حد فکر میکنین بوده؟
با سلام عرض ارادت خدمت شما، همینطور مزار گرامی و ممنون از دعوتتان در این بحث. اگر در مورد وضعیت زنان قبل و بعد این رژیم صحبت بکنیم، چنانچه شما می دانید در طی سالهای اخیر تلاش های گسترده در حکومت افغانستان اجرا شد که زنان هم از مزایای خوب اداری و همچنان مدنی در تشکیلات حکومتی و یا هم مدنی حضور داشتند، که تعداد زیادشان مصروف به کارهای معارف و تعداد زیادشان مصروف به کارهای اداری بود. و یک مشکل عمومی که در افغانستان هنوز هم داد میزنه، بخشای زیادتر از ولایت‌های ما محروم بودن از بخشای تحصیلی و مدنی، ولی حالا و بعد که رژیم سقوط کرد و گروه دیگر حاکمیت را به دست گرفت، وضعیت بدتر شد. چنانچه شما فرمودید که در مورد بند دوم اعلامیه حقوق بشر که از او قبل از این رژیم هم دولت کوشش داشت تا حدی از زنان را حمایت بکنن و برایشان بخشای اداری و بخشای عامه فعال بسازن که اونا به اساس یک رقابت آزاد سهم بگیرن. ما روی از این میپردازیم که ببینیم زنان در چی بخشا فعالیت داشتن و چی دستاوردهایی داشتن، همینطور جوانای ما. روی موضوعات فساد یا نمی پردازیم، چون این بدور از حضور زنان بود که وجود داشت و حالا هم هست، اما در سیطره حکومت طالبان زنان هم روزای سیاه دشوار را سپری میکنن که این گروه در جریان بیش از البته جریان دو سال علاوه بر حذف اجتماعی زنان، آنان را از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان محروم کرده که زنان جوانان در این مدت از هیچ اعتراض و تلاش هم برای بازتاب صدایشان فروگذاشت نکرده، ولی اعتراض ها و واکنش های مدنی پیوسته با سرکوب و بازداشت اعتراف اجباری مواجه بوده که متاسفانه این حال هم جریان دارن و این گروه علیرغم اینکه پابند به اصل مسوده اعلامیه حقوق بشر نیستن، اینا خشونت های گسترده ای را در قبال زنان روا داشتن و اینا را میخواین مطابق به روش و رفتار خود برای زندگی زنانگی آنها دستور بدن و میخواین مطابق به میل خودشان اینا زندگی بکنن که اصلا قابل قبول نیست و در هیچ بندی از اعلامیه حقوق بشر تذکر داده نشده. کشورهایی که در اینجا سهیم هستند، نظریه دادن، در این مورد پابند نبودند و اینا ضمن از این که پابند نبودند، کسایی که برخلاف از این ماده ها کار میکنند واکنش دیوتی باید نشان بدن که از طرف کمیسورهای اعلامیه حقوق بشری ما هیچ عمل کرده ندیدیم، فقط در حد نظری اینا ابراز تاسف کردن و بس.
تشکر میکنم. برمیگردیم مهمانان عزیز. با عنوان یکی از فعالان ارشد حقوق زنان و بانوان در افغانستان، بانو اعتمادی، میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنین چرا در ارائه خدمات اجتماعی در کل در افغانستان تساوی بین زن و مرد وجود نداره؟
امروز در افغانستان از تمام ابعاد نیمی پیکر جامعه قلج است، از زنان افغانستان گرفته تا موارد سیاسی، تعلیمی، تحصیلی، همه موارد فلج است. در افغانستان قانون اساسی جریان نداره، وزارت حقوق بشری نیست و هیچ برنامه به او سویه یا به او سیستمی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرده، افغانستان هم یکی از کشورهایی است که او را امضا کرده، عملا انجام نمیشه، قابل اجرا نیست. تنها مشکل سیستم اقتصادی کشور نیست، نظام تروریستی که وحشت و دهشت را در سطح کشور ایجاد کرده، حتی اگر مواد، حتی زمینه اگر مساعد باشه، زمینه دسترسی مساعد باشه، مردم از وحشت و دهشت استفاده نمیتونن.
تشکر میکنم. خب بانو هدا خاموش، در گذشته بر اساس آمارهایی که نشر شده بود 22% از نیروی کاری افغانستان را بانوان تشکیل میداد، حالا شاید 1% هم نباشه. حالا فکر میکنین تقصیر از کیست که در نتیجه خدمات عمومی برای زنان و دختران در افغانستان خیلی محدود شده، اونا کارهای خود را از دست دادن؟ بیشتر فکر میکنین اجتماعی سنتی در افغانستان حاکم است، حاکمان و دولت مردان زیادتر بانوان را به حاشیه راندند، یا خانواده ها هم مکلفیت هایشان را ادا نکردند؟
بله دقیقا، اگر یک بار به گذشته برگردیم، در طی 20 سال گذشته زنان به فیصدی کاملی از کار و فعالیت های اجتماعی رسیده بودند. حتی ما زنانی داشتیم که با رأی کامل و آزاد به نزدیک های کرسی پارلمان و یا هم رهبریت رسیده بودند، ولی حضور رژیم طالبانی در افغانستان همه را به بن‌بست برد و همه را به ضرب صفر کرد که امروز نه تنها همون 1% که ما نداریم که ضرب صفر است و هیچ زنی امروز نمیتونه به طور آزادانه فعالیت ها و یا هم برنامه های در گذشته روی زحمت کشیده و کار کرده بوده در نظر بگیره. دقیقا وقتی از جامعه اسلامی و جامعه اسلامی صحبت میکنیم و یک جامعه زن ستیز، یک جامعه مردسالار میتونیم تصور بکنیم و یک جامعه مردسالار و دین ستیز زن را به چشم جنس دوم میبینه و حضور زن را از جامعه که در او باید کار بکنه، زحمت بکشه و یا هم به آموزش عالی برسه نمیتونه ببینه و زن را در چارچوب خانه تصور میکنه که حقش خانه‌داری، شوهرداری و یا هم تهیه غذا و سایر و بخش های کوچک از وظیفه او را کسب میکنه و یا هم در نظر میگیره. بنابراین ما زنانی را داشتیم که در طی این سالها بسیار زحمات کشیده بودند که از یک جامعه سنتی بتانند نقش برازندهی برای خودشان در جامعه پیدا بکنند و یا هم تلاش هایی بود که توانسته بودند یک ایده ای از افکار مردسالاری را یا جامعه سنتی را دیدش را باز بکنن برای حضور زنها در جامعه، برای آموزش زنها در جامعه. و تقصیر زیادی هم از جامعه سنتی هست که ما در اوجه حضور داریم و بیشتری از خانواده ها اجازه نمیدن که دخترانشان در طی 20 سال هم حضور پیدا بکنن و یا کار بکنن و یا به آموزش عالی برسن. ولی امروز وقتی که ضربه صفر شدیم، چشم جهانم بر ما خیانت‌های بسیار زیادی را در نظر گرفته بود و همچنان حضور گروه تروریستی که زن را به نوی بازار تبلیغات در نظر گرفته تا بتانه مقوی ببانه، تا بتانه فربه ببانه و بتانه از حضور زنها، از انکار اونها، از ترد اونها در جامعه استفاده سو بکنه و بتانه فربیتر و قدرتمندتر شود. چون امروز ما میبینیم تمام محورهایی که طالبان در پالیسیشان، در رژیمشان در نظر گرفتن حذف انکار زنها است. اگر طالب اینها را در نظر نگیره و که صدمه‌اش نیز بر جامعه بر اقتصاد ما هست، پس نمیتونه پایدار بمانه. این نکات کوچک، حالا ما گذشتیم از نکاتی که مثلا خانواده های بیشترشان اجازه نمیداد، جامعه سنتی اجازه نمیداد که ما حضور داشته باشیم، ولی امروز طالبان و گروهی که زن جنس دوم میدانن و فرض میکنن که زن توانایی پیشبرد کارهای اداری، مالی، سیاسی و فرهنگی و حتی اجتماعی را نداره و اینا را حذف کردن که ما به ضربه
خب حالا اگر ما پس دوباره بیایم با امو پرسش خود که یک سو جامعه سنتی و مکلفیت های خانواده ها باقی مانده و یک سو حاکمان، یعنی فکر میکنین دستور حاکمان مانع خیر بزرگ فعلا در برابر رشد زنان در عرصه های اجتماعی و خدمات عمومی شده؟
دقیقا همین گونه هست. حتی به اندازه که تلاش های 20 ساله وقتی که یک جامعه رو بیدار کرده بود، خانواده ها رو بیدار کرده بود، دوباره به عقب برگشته و این خانواده ها هم نقشی دارن که اجازه نمیدن دخترانشان با مو افکاری که امروز به ذهنشان تزریق میشه به جامعه را پیدا بکنن.
تشکر میکنم بانو خیرخواه. ای همه فرمان های طالبان تا کدام حد بخش های اجتماعی را آسیب پذیر کرده و تا کدام حد توانایی زنان و دختران را ازشان گرفته تا در نتیجه نیمه از جامعه آنچه که بانو خموش هم اشاره کردن، ای همه تلاش ها ضرب صفر شده؟
یکی از این اتفاقات که واکنش های متداوم جامعه بین المللی را و همچنان از مردم افغانستان در پی داشتن همین اقدام طالبان بوده که برای محروم ساختن زنان از حقوق اجتماعیشان، تحصیلیشان اقدام کردن که این حادثه برای هزاران بار این حقیقت برملا میکنه که دایده های نزدیک هم قرار نیست گروه طالبان که حاکمیت به زور گرفتن در مورد جلوگیری از این خشونت ها و یا هم آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و موارد دیگر تجدید نظر بکنن. یکی از آسیبای عمدی را که در جامعه ما وارد کردن و نیمه از جامعه را به نحوه از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حذف کردن زنان است که چیزی بیشتر نفوذ افغانستان هم شکل میده، ولی متاسفانه نوز کدام اقدام عملی را ما از طرف ارگانهایی که در این مورد دخیل هستن همچنان جامعه جهانی ندیدیم و علارم این که اینا کدام توجه خاص نکردن، فقط بازم تکرار میکنن یک ابراز تأسف کردن. ولی این بند میگرده به عملکرد مردم که در قبال این گروه باید چی عملکرد داشته باشن. در بحث قبلی شما تذکر دادیم که مردم نباید در مقابل از یا سکوت بکنن، اگرچه بعضی از فامیلا موافق هستن و مو قید خویداتی که قبلا جامعه بخش کوچکی از جامعه افغانستان در قبال دخترانشان داشتن، ولی حالا اینا هم با دیدن این رویکرد طالبان، با دیدن این رویکرد گروهی که به پای کوشش وقف کردن زنان هستن، دل سرد شدن. اینا خودشان تشویق میکنن دخترانشان را، زنانشان را که به کار بانند و یا هم به آموزش بانند، ولی متاسفانه چون روشنی هنوز امید دیده نشده و همه از این عمل کردی گروه رنج میبرند.
تشکر میکنم. و بانو اعتمادی، فکر میکنین طالبان برای همه محدودیت ها چی تفسیر و استدلال دارن که چرا دست بانوان را از خدمات عمومی کوتاه‌تر ساختن و هر روز هم طوری که میبینیم محدودیت ها افزایش پیدا میکنن؟
طالبان به گفته دنیا که طالبان تغییر کردن، ما تغییر منفی. طالبان به این فهمیدگی رسیدن که زنان افغانستان زنان 20 سال 30 سال پیش نیست. زنان افغانستان زنانی است که دست پای ما را میبنده، محدودیت بر ما میتونه ایجاد کنه. ما نمیتونیم با دست باز تمام بیانیه ها محدودیت هایی که روی زنان افغانستان بتانیم بیاریم، نمیتونیم با موجودیت زنان در جامعه، با ایجاد زمینه سازی استفاده از موقعیت اجتماعی، هر آن موردی که زمینه سازی رشد یک زن، زمینه سازی رشد تحصیلات و تعلیمات و دانایی یک زن باشه، اونا اعلامیه ها پشت سر هم ایجاد میکنن تا زنها را محدود بسازن، به دلیلی که زنای 20 سال پیش نیست. زنان افغانستان زنان فهمیده شده، زنان افغانستان زنان تحصیل کرده شده. بناهن اونا به خاطر پیشبرد اهداف کلی و برنامه مخربی که در قبال افغانستان، در قبال زنان افغانستان دارن، مجبور به اعلامیه ها، مجبور به انواع احرام فشار روی زنان افغانستان، روی مردم افغانستان میشن. و که متاسفانه احرام فشاری که روی زنان افغانستان ایجاد شده، آمار طلاق بلند است، خودکشی بلند است، افسردگی، فشارهای روحی روانی، همه موارد روی زنان افغانستان، روی مردم افغانستان به شدت به آمارش بلند است، خیلی مخرب کننده، خیلی تخریب کننده است. نتیجه اعلامیه هایی که پشت سر هم طالبا ارائه میکنن، مخصوصا روی زنان افغانستان، نتیجهش همین است دیگه. اونا چی میخواین؟ طالبا اینا میخواین که زنان را محدود بسازن، چرا که برنامه های خود به بسیار راحتی اجرا بتانن. چرا که اونا زنان میترسن، زنان افغانستان زنان مبارز توانا و دانسته و دانا و تحصیل کرده هستن. زنان افغانستان زنان 20 سال پیش میتین مدیتا و سغلش گوشی دسترخانه باشه و تفلداری. بناهن آنها بخاطر زی بتانن برنامه های خود به شکل دست باز و آزادانه در جامعه گسترش بتن، پیاده کنه، زنان رو محدود میسازه، از هر بخش، از اجتماعی، اصیحی، تعلیمی، تحصیلی، از هر آن موردی که بتانن کوتاه نمیاین، اعلامیه های پشت سر رو به میدلیل صادر میکنن تا زنان رو به دلیل محدود بسازن.
تشکر میکنم. برنامه ما شنونده های عزیز در مورد سهم دادن به زنان در امور اجتماعی است، به ویژه مستفید شدن از اونا از خدمات اجتماعی که در نتیجه فرمان های طالبان به نحو آسیب پذیر شده. سه مهمان در برنامه داریم. سه تن از فعالان ارشد حقوق زنان را، هدا خموش، سمیرا خیرخواه و فاطمه اعتمادی، با ما شما در برنامه هستن و این برنامه تا 35 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد یافت. بانو هدا خموش، شما با زنان و دختران در افغانستان تماس دارین، در نشست های هم مشکلات اونا را برجسته ساختین، نشست های بین المللی البته. فکر میکنین در حال حاضر بانوان در داخل افغانستان در کدام بخش های اجتماعی فعال هستند؟
بله، ما تلاش به این میکنیم که بتانیم صدای مردم ما، صدای زنای افغانستان، صدای درد و رنج و جنایت و گرسنگی مردم افغانستان باشیم، ولی بر شکلی که هست گنجایش ایراد نداره که بتانه تغییر در میان بیاره، مگر اینکه با این هم تعامل و تزلزلی را در رسمیت شناختن طالبان در میان آورده. شما آگاه هستین که از زمان حضور طالبان در افغانستان و آوردن اینها به طور بی‌شرمانه در داخل افغانستان و تسلیم افغانستان به دست اینا، زنان از جامعه طرد شدن و نه تنها که از اداره ها کار و اشتغالشان از اونا گرفته شده، بلکه در آموزش هم نیست بر اونا بسته شده. اما هستند زنانی که هنوز هم هنوزم پایدار هستند و در گوشه و کنار از افغانستان فعالیت های مدنی و اجتماعی خودشان ندارند. ما زنانی را داریم که امروز اگر از خیابان هست شدن، از اداره ها هست شدن، در خانه هایشان خودشان یک معلم هستند، خودشان یک رهبر هستند، خودشان یک اقتصاددان هستند، خودشان یک تجارت پیشه هستند که به دور متمرکز در حال فعالیت هستند و از اجتماعی که از او بیرون شدند و از دنیایی که بر اونا رقم خورده است استفاده های خیلی خوب میکنن. ما زنانی را داریم که به صورت دقیق و متداوم ورزش میکنن و با وجودی که طالبان زنای ورزشکار محدود کرده و هیچ فرصتی را به اونا ارائه نکرده تا بتانن در جامعه بتانن راه پیدا بکنن و یا هم در آموزشگاه را بسته کردین و یا هم حتی معلمینی را داریم که نه تنها آموزش میدن بلکه کودکان و فرزندانشان برای اینکه بتانن در جامعه نقشی را برای خودشان افاده بکنن اونا را آموزش میدن. ما زنانی را داریم که امروز اگر که دکانهایشان بسته شده، اگر که راه تجارتشان بسته شده، راه های دیگری را برای خودشان باز کردن و امروز نه تنها برای خودشان کار میکنن که بلکه به یک قشری که در کنار اونا هستن و صدای اونا هستن کار میکنن و در کل یک جامعه محدود شده و زنان نمیتونن به طور آزادانه کار بکنن.
بله بانو خاموش، یک گزارش را چند پیش نشر کردیم، ما هم سایر رسانه ها هم گفتن که مبارزین اصلی در برابر طالبان که این همه محدودیت ها را وضع کردن زنان و دختران افغانستان هستند. پس از اظهارات شما چنین به نظر میرسه که با این گزارش شما موافق هستین، یعنی مبارزین اصلی زنان را میدانین؟ بله
دقیقا همین گونه هم. امروز زنان افغانستان نه تنها در مقابل تروریستان ایستاده هستند، بلکه در مقابل ناامنی، در مقابل حزب و طرد و انکار، در مقابل جنایت ها، در مقابل تجاوز ها، گرسنگی و آمارهای دیگری که به طور وحشتناکی بالا رفته از استادگی میکنن. ما هفته ها میبینیم که بسیاری از خانما دست به خودکشی میزنن، ما در هفته ها میبینیم که بسیاری خانواده ها به خاطر خشونت های خانوادگی جانهایشان رو از دست میدن، به دار آویخته میشن، شلاق زده میشن. اینا کسایی هستن که هنوز هم تلاش میکنن راه هایی رو پیدا بکنن که این زنا رو نجات بدن، خودشان رو نجات بدن و جامعهشان رو نجات بدن.
تشکر میکنم. خب بانو خیرخواه، اگر یک اولویت بندی بکنیم، در حال حاضر فکر میکنین برای زنان و دختران چگونه میتونیم ایرا اولویت ببندیم؟ کار، آموزش، خدمات عمومی، اجتماعی، کدام یک فکر میکنین مهمترین است؟
ببینیم وقتی در یک جامعه ما منگریم بخش های حساسی یا پایه های حساسی یک جامعه و یا هم همو کتلی که اخشان مختلف زیست دارن بخش مردم شکل میتره که در اونجا زندگی میکنن و در اونجا اولویت بندی از لحاظ زندگیشان، ساختارهای اجتماعی و یا هم مشارکت های سیاسی در نظر بگیریم، بخش اول عمدهش همو مبنای اقتصادی یک کشور و یا هم بخش قوی شکل میده که بتونن اینا همو خواستا و یا هم مشکلات اولیشون رفع بکنن. حالا از ساختار کوچک یک اجتماع ما آغاز بکنیم، خانواده هست، اون خانواده طبعا یک نفر، یک فرد مسئول است تا برای افرادی که در دیست دارن مکلفیت داشته باشن، غذا و بعضی از مصارف اولیه را برآورده بکنن و بعدش بخش آموزش هستن. حالا ما اگه در افغانستان ببینیم یک جامعی از کتلی از مردم در آنجا هستن که از این مزایای دولت محروم هستند، از هیچ یکیش بهره مند نیست. تنها طبقه اوناس نیست که زیاد ضربه میبینن، طبقه ذکور اوناس هنوز در یک معضل بسیار بزرگی قرار دارند، ولی مشکل فشار بیشتر برای زنان است که اینا نه تنها از بخش اقتصادی محروم هستند که نمیتونن همو خاصا اولی خانوادهشون برآورده بکنن، در از بخشای کاری همچنان آموزشی هم محروم هستن. من در واقع در مدت زیادی که زیر حکومت این گروه هم بود، من در کابل بودم و می دیدم همکارای خودم که اونا مصروف برآورده کردن خواستای فامیلشان که یعنی به قول این گروه محرمشان در خانه نبود یا وفات کرده بودن، خود خانم مسئول بود. وقتی ما به او وضعیت نگاه می کردم، می دیدم که این از کارش محروم شده، دیگه حقوقی نداره که به فرزندایش بیاره و یا کتاب قلم به اینا بخرن. خیلی برای ما واقعا سخت تحمل از این سخت تمام می شد. حالا ما وقتی مردم می بینم قضاوت می کنن این گروه را خوش توریست و شی خطاب می کنن، من برای از او حق می کنم. اینا چونین رفتار در برای مردم افغانستان خشونت را روا دانستن که یک دشمن به دشمن دیگرش روا نمی داره. چی از ما بود اسلامی در مکتب اسلام اگر اینا تعلیم یافتنی بود ارزیزی کار را نمی کردن، ولی متاسفانه اکثریتشان تعلیم درست نیافتن. و زن واقعا کی است؟ اینا اگر در موردش مطالعه بکنن بفهمن که بدون رهبری زنان چی در داخل خانواده چی در بیرون این جامعه پیشرفت نمی کنه و این درک تمام کشورهای جهان اسلامی کرده، ولی متاسفانه این گروه هنوز هم درک استدلال از این را نکرده. و ما اگر فعالین حقوق زنان بیاین اولویت بندی بکنن که کدام یکی از این بخشا مهم است که برای زنان قایل شوند، این گروه دقیقا یکی به دیگر وابسته هست، اینا یکی جز دیگر است. اگر یک بخش کاری اگر فعال نشه تحصیلی فعال نمیشه، اگر تحصیلی فعال نشه اجتماعی فعال نمیشه، کسی در خانواده راهی نداشته باشه تا مشکلات مزل اقتصادی را حل بکنه، راهی پیدا نمی کنه برای از اینکه تحصیل کنه، و کسی اگر تحصیل نکنه راهی پیدا نمی کنه ای که در اجتماع فعالیت داشته باشه، و اگر کسی در اجتماع فعالیت پیدا نکنه راهی پیدا نخواد بکنه که بفهمه که ارکان و حکومت چی است و حکومت چه خدمات را مسئول است برای مردم ارائه بکنه و این مردم واقعا کی است. به نظر ما این گروه هنوز هم تعریف کامل از ملت شناسی و دولت ندارن. اینا خودشان مشکل عمده دارن برای ساختارهای داخلی دولت که اینا را چطور سازماندهی بکنن و چی خدمات را به مردم ارائه بکنن، مردم مستفید شوازش، ولی متاسفانه اینا در صدد ایا هستن از ابزار قرار دادن خانما را و همیشه فشارشان بالای زنان ای است که اینا خواسته هایشان را از جامعه بین الملل رفع بکنن مشکلاتی که دارن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. یک وقفه خیلی کوتاه و بخش دوم برنامه ما تا لحظات بعد آغاز خواهد شد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. بخش دوم برنامه این حق من است را آغاز میکنیم. در بند دوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر شهروند در کشور خودش حق دسترسی به خدمات عمومی را دارد. این به آن معناست که هیچ کس را نمیتوان از خدمات عامه ممنوع قرار داد، چی در بخش کاری باشد، چی آموزشی، چی صحی و چی هم فرهنگی، هنری و یا اجتماعی. در برنامه حاضر به بحث روی امین مورد میپردازیم. سه مهمان و سه تن از فعالان حقوق زنان را با خود داریم، بانو هدا خاموش، بانو سمیرا خیرخواه و بانو فاطمه اعتمادی. مهمانان عزیز خوش آمدین به بخش دوم برنامه ما. بانو اعتمادی، فکر میکنین چرا افغانستان بر اساس آنچه نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته، به سرکوبگرترین کشور جهان بر زنان مبدل شده؟
از روزی که نشست دوحه شروع شد، نمایش سازمان ملل، نمایش کشورهایی که منفعت طلب هستند، منفعت جو هستند در قبال کشور خودشان، منافع مردم افغانستان، مردم افغانستان را نادیده گرفتند و این گروه را به مخیال خوشخیالی خودشان آوردند در افغانستان، گسترده ساختند. از روز نخست آمد طالبان، کشورهای بین‌المللی، رسانه‌ها، کشورهای منفعت طلب، حتی سازمان ملل به گوش جهانیان بیانیه‌ها، اطلاعیه‌های مختلف رساندند که این گروه یا این رژیم تروریستی تغییر کردند، در حالی که آشکارا و واضح بود که در نشست دوحه وقتی فوزیه کوفی یا حبیبه سرابی تویت می‌زد که طالبان از ما رو می‌گردانند، طالبان سلام ما رو علیت نمی‌گیره، از آنجا معلوم واضح بود که طالبان اصلا تغییر نکرده. اما سازمان ملل و کشورهای منفعت طلب این موضوع را نادیده گرفتند، بر منافع کشور خود سنجیدن، منافع مردم افغانستان را نادیده گرفتند و این گروه را آوردن با بسیار دست باز و بسیار راحتی روی قفسه سینه مردم افغانستان نشاندن که تا امروز ماها نفس کشیده نمیتانیم. بناهن امروز به خاطر دفاع از کارکرد خود، به خاطر دفاع از بیانیه های خود، سازمان ملل، کشورهای منفعت طلب مجبور هستند که از این کارکرد خود دفاع کنند. به نحوی نشست های را پی هم پشت سر هم ایجاد می کنند، اعلامیه ها می مانند. آمینه محمد خودش یک زن، آمینه محمد خودش یک خانم، شرایط زنهای افغانستان را نادیده گرفت، درد و مشکلات زنهای افغانستان را نادیده گرفت، در حال که بارها حتی یک جمله قشنگ است کند همجنس با همجنس پرواز متاسفانه. ما چیزی که آمینه محمد توقع داشتیم برعکسش، برخلاف توقع زنای افغانستان عمل کرد، برخلاف و برخلاف توقع زنای افغانستان نظریه داد، اظهارات داد و از مردم جهان هم خواهش کردن و اظهارش قسمی بود که از مردم جهان خواهش کردن که ما امیدوار هستیم که دنیا با این گروه تعامل کنند.
حالا بانو اعتمادی، حالا ببینیم، امین محمد سفر به افغانستان داشت، با مقام های طالبان دیدار کرد، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با بانو محمد ندید و این سو فشارها هم بر کارمندان اداره های غیر دولتی به ویژه سازمان ملل متحد افزایش پیدا کرده. فکر میکنین این اظهارات امینه محمد از ناگزیری بوده به خاطر ادامه فعالیت هایشان در افغانستان، یا این که واقعا کشورهای جهان به این نتیجه رسیدن که باید با طالبان تعامل بکنند، اگرچه که مسئله زنا در بعض روایت ها گفته میشه که به عنوان ابزار قرار گرفته، چی نزد طالبان و چی نزد جامعه بین المللی؟
شما ببینید وقتی آمینه محمد خودش میاد به دیدار هیبت الله میره، هیبت الله نمیخواد ایشان رو ببینه. برداشت آمینه محمد یا برداشت ما زنا از این چی باشه؟ آمینه محمد اینه میگه تفکیک میداشن که این گروه با زن تعامل نداره، این گروه با جامعه زنانه هیچ برنامه‌ای را نمیخواد داشته باشه، این گروه حتی نمیخواد یک زن را ببینه، چی برسه که برنامه‌ای برای زنا داشته باشه، چی برسه تعاملی با زنا داشته باشه، چی برسه که زن از بخواد زنا رشد کنن. این خودش یک هشدارنامه است. بعد میایم روی یکی کارمندان خود سازمان ملل حد میشه، بدنه سازمان ملل، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. سازمان ملل این زمی عادت خود دفاع نمیتونه، از کارمندان خود دفاع نمیتونه. پس طالبان یک گروه تروریستی است، یک گروهی هست که نه به بیانیه سازمان ملل احترام داره، نه به قانون حقوق بشری احترام داره، هیچ موزله ای را اینا غیر از قانونی که خودشان میخواید افاده کنه، اما قانون جنگلی خود را در کشور، بلکه نه تنها در افغانستان، در مقابل کشورهای
حامی حقوق بشر است در مقابل خود سازمان ملل لاعقل عمل اونها رو نادیده میگرن. بناهن سازمان ملل با کدام گزینه این گروه توریستی را میخواید که به رسمیت بشناسه و از جهان هم میخواید که به رسمیت بشناسه، در حالی که کارمندان خودشان را کشیدن با خودش دیدار نداشته، با نماینده ارشد و مهمی که در افغانستان آمد آمین محمد دیدار نداشت. ما بارها در میدیا و رسانه ها میبینیم کارمندانی که در یک ولایت سفر میکنند در چی ترس و لرز و اضطراب و وحشت و ناسفر دارند، با صد نظامی با ارگان های امنیتی دوروبرش معذف امنیت حتی با لباس زیره سفر میکنه خودشان. افغانستان به اون اندازه وحشت است، به اون اندازه دهشت است که خود کارمندای خارجی یا همین سازمان های حامی حقوق بشر یا سازمان ملل به اون وحشت دهشت سفر میکنه. با کدام جرأت اینا زنای افغانستان مردم افغانستان را نادیده میگیرن همچی تصمیمی را اتخاذ میکنن که طالبان را به رسمیت بشناسن، گروه تروریستی را به رسمیت بشناسن، گروهی که در طول دو سال کاملا ثابت کرده که از هیچ نوع نقض حقوق بشری در افغانستان دست کوتاه نکردن، گروهی که در طول دو سال کاملا ثابت کرده که
خب دمی دو سال بانو اعتمادی بله بدون شک در دو سال
قانون حقوق بشری باشه اونا نادیده نگرفتن از مردم افغانستان، هیچ نوع عفو عمومی کجاست؟ نظامی های قبلی رو شبانه روزانه دمی در دروازه خانهش در کوه در دشت در ره حتی در جاده عمومی میکشن، هیچ کس نیست بازپرس کنه، هیچ کس نیست بپرسه. پس سازمان ملل منتظر کدام برنامه دیگه مانده که نقض حقوق بشر دیگر طالبا بر مردم افغانستان اعمال کنه که اونا آیده بشناسن که اینا یک روی تروریستی است.
بله خب بانو اعتمادی، تا حالا هیچ کشور در جریان بیش از 20 ماه گذشته حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و حتی در اجلاسی که در دوحه هم ادامه داره گفته شده که به هیچ عنوان بحث به رسمیت شناختن طالبان مطرح نیست. برمیگردم به شما بانو هدا خموش، حالا این وضعیت فکر میکنین به کدام سمت و مسیر روان است و ادامه وضعیت کار را به کجا خواهد کشاند؟ آیا افغانستان بیشتر به سوی انزوای بین المللی خواهد رفت؟
بدون شک ما به انزوا رسیدیم و به انزوای بیشتر هم فرو خواهیم رفت و بحث هجر رسیدیم. امروز مثل سالهای 1996 زن افغانستان در چارچوب خانه قرار گرفته و در میدان سنگسار میشه و شلاق میخوره و اگر همین گونه باقی بمانه، اگر طالبان به رسمیت بگیرن و اگر تعامل بیشتر از طرف جهان به این صورت بگیره، ما بدتر از این امروز ما در نظر خواهیم داشت و سرنوشت افغانستان به یک بنبست سیاه و برگشت ناپذیر فرو خواهد رفت که اکنون هم نیز ما در آستانه نشست دوحه هستیم. امروز اولین روزی است که سازمان ملل و نماینده های جهان در قطر گفتگوی در مورد افغانستان دارند و ما حساسیت داغ طالبان را داریم میبینیم که چگونه بعد از اینکه حضور ندارند و در مورد اینا صحبت واضحی نشده و یا هم شاید صحبت واضحی شده باشه، حساسیت هایشان برانگیخته شده و بسیار تند و سریع دارن می نویسن. من همی اکنون ریتویت خواندم از رئیس دفتر سیاسی طالبان که گفته است اگر اینجا ما نادیده گرفته شویم و یا هم صحبت در مورد ما واضح نشود، نه تنها که خوبی در سطح راه مردم و جهان نیست، بلکه برنامه های جدیتر جریان خواهد داشت و این برنامه ها واضح و آشکار است که در طی 20 سال ما از اینها با قتل های گروهی و انتحاری کشته شدیم و امروز هم حاکم کشور ما شدین و هر جنایتی که از دستشان می آید بر مردم افغانستان، بر زنای افغانستان، با کودکان افغانستان، کاینده افغانستان روا می بینن. پس دقیقا 19 ماه هست که نزدیک به 2 سال می شود ما با یک بنبست روان هستیم که بعدها چگونه بلند شدنش برای ما دشوار است و امروز جهان با تمام جنایت ها، با تمام طرد انکار ها، آپارتاید جنسیتی تعامل بیشتر با طالبان در نظر گرفته و پولهای گزافی را با روشهای بسیار زیاد، با نامهای بسیار زیاد و طالبان روان میکنه که مطمئن هستیم فرداها نه پس فرداها اگر این گونه اکمال شوند که اینها با این پولها میتونن استفاده سوی بسیار زیادی بکنن، میتونه فردا برای خطر نه تنها خود افغانستان، منطقه و جهان برسه که ما داغ بودن این قضیه را از همین اکنون که در آستانه نشست دوحه هستیم به تماشا میکنیم.
تشکر بانو سمیرا خیرخوا. فکر میکنین پیامدهای وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان چی بوده میتونه و تا کدام حد جامعه را به سوی بی سرنوشتی و سرکوب سوق میده؟
از آن جایی که اکنون درهای مکاتب بسته هست و بیشتر توجه گروه حاکم، گروه طالبان به این خواهد بود که مدارس که طبق میل خودشان را فعال بکنن و فقط تبلیغات عقاید خودشان و باورهای طالبانی را تجویز بکنن برای هزهان عامه افغانستان، دستده دزی هستند و ترسشان هم از نایی زنان مثل همی خواهد بود که مثل طالبا فکر نکنن و عزیز جهانی آن را نامطلوب و نخواستی بدانن. البته رژیم طالبا هم مثل سایر رژیم های تمامت خواهی جهان تعریف های ویژه را در این جریان دو سال کسب کرده از طرف مردم افغانستان و جهان. به نظر من نه تنها، به نظر تمامی گروهی که اعتراضات شانه بر این خواسته های نامطلوب طالبان داشتن، حسب زنان از حسب قشر اصلی از جامعه به معنی نادیده گرفتن خود ملت افغانستان است، مردم افغانستان است. در هر خانواده هر افغان ما تعداد بیشترشان در طبقه اونات شکل میتن، خواهرشان است، مادرشان است، به می شکل اگر ببینیم و همگی اکثریتشان موافق به این هستند که برای زنان حق قائل شوند، در به مکاتب را باز بکنند، در به آموزشگاه را باز بکنند تا دخترانشان به تحصیلشان که باقی مانده از سر عشق یا هم چار اینا را پیش ببرند و فارغ شوند و بعد این که فارغ هم میشن باید دولت به این کوشا باشد تا خدمات شد مثل طبق قانون اساسی افغانستان که تصویب شده بود و عملی میشد، بازن بر از یا در ادارات حق قائل شوند و به مو فیصدی که در ادارات عامه فعالیت داشتن بازن فعالیتشان را پیش ببرند. ولی متاسفانه این خواسته ها به می روش و شیوهی که طالبا اختیار کرده بدید ما به نظر ما عملی نخواهد شد، چون اینا مثل که قبلا گفتم در صدد کارهایی هستن که بیشتر تعاملات چانند با جهان داشته باشند، در هر ساحه اقتصادی منابع افغانستان در اختیار آنها قرار بتن بدون کدام پژوهش و خودشان پولهایی را کسب بکنن و از او چی بدون بررسی و بدون اینکه ملاحظه شوند از طرف کدام قوی یا ارگانی به چی مصرف میکنن و چی آمادگی خواست گرفتن نامعلوم است و فعلا و کدام ارگان درست مکلفیت از این نگرفته تا فعالیت های از یار بررسی بکنن و دلایل عمده از این در بیابند که چرا اینا از گروهی از دوباره فعال کردن گروه زنان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و یا هم سیاسی ترس می‌دانند، کدام وجه شرعی هم ندارند، کدام گروه مکلفیت از این نگرفته تا این گروه را متقاعد بکنند و پیدا بکنند، شیابی بکنند که مشکل از یاد در چی است. ولی باز هم زنان افغانستان است که خودشان از حق خودشان دفاع میکنند، بالای جاده ها میآیند، صدایشان را بلند میکنند و خودشان نماینده خودشان هستند ولی اگر جهان اندک توجه می کردن، ملاحظه می داشتن که اینا را نمایندگی را بر خودشان صلاحیت بدن، حتما در این نشسته های دعا اینا از اینا دعوت می کردن. ولی متاسفانه از این نهاد مدنی و یا هم نهادی که زنان هنوز هم در سیطره امی و حاکمیت امی رژیم نامطلوب باقی ماندن، از جانه دعوت صورت نگرفتن، حتی یک نظر از جان خواسته نشده تا در بیانیه هایشان از نظر از یا استفاده بکنن، چون می دانن که اینا مخالف طرز فکر روی کرده این گروه فلان حاکمیت داره هست، بنان نمی خواهن که زنان با نمایندگی از خودشان از آدرس افغانستان صحبت داشته باشه، بیانیه داشته باشه و یا هم جایگاهی را تصویب بکنه برای زنان. هیچ ارگان هم به این مکلفیت تا حال نگرفته.
تشکر. خب بانو فاطمه اعتمادی، فکر میکنین که بارها گزارش های نشر شد در مورد از این که برخی از مقام های طالبان ظاهرا مخالفت کردن با محدودیت های زنان در بخش های آموزشی و کاری، فکر میکنین دو دستگی میان رهبری و مقام های طالبان در مورد کار آموزش بانوان در افغانستان وجود داره؟
طالبان پروسه یک دست نکوهش با یک دست نوازی پیش میبرن، بینشان کدام مازینه باشن باشن، هر دو یک جنا هستن، هر دو یک گروه تروریستی هستن، هر دو یک پروسه رو پیش میبرن. تضادهای بین البینیش هیچ ربطی به فضای بیرونی ندارد، میان خودشان از هر ارگان، هر حکومت، هر رژیم بعضی تضادها و مخالفتها بین خود دارن، اما اهدافشان یکی است. اینها یک اهداف را دنبال میکنن، یک اهداف را در قبال مردم وضع میکنن. تضادهای بین البینی که بینشان وجود داره حاد است، اما باید گفت که تمامی برنامه هایی که اینا در قبال مردم افغانستان ایجاد میکنن از یک قادر است، از یک قادر است به نام طالبان، از یک قادر است به نام گروه حاکم یا رژیم حاکم به گفته یوستا یا به قول خود گروهی که اونجا حضور دارن یا به قول مردمی که به می گروه یا به می رژیم اینا رو خطاب میکنن. اینا یه اهداف رو دنبال میکنن، تضادهای بینش به مردم هیچ منفعت ندارن، چون اهداف ثانیتی هست. مردم افغانستان رو به قهقرا کشیدن، مردم افغانستان گروگان گرفته، زنای افغانستان رو بدبخت کردن. تضادهای بین البینی که وجودم داشته باشن، ما هیچ جستی به مردم ندارن، اونا بین خودشان هر پروسی که دارن اما دارن. این مشکلات بینشان هست، هر گروهی که باشه، هر تیمی که باشه، تضادهای بین المللی وجود داره، اما اهدافش مهم هستن که این اهداف تروریستی خود روی مردم افغانستان اینا دارن تجربه میکنن، روی مردم افغانستان دارن پیاده میکنن. ما دنبال این باشیم که اینا را نگذاریم که بیشتر از این مردم افغانستان را بدبخت کنن، بیشتر از این زنای افغانستان را زجر بدن، بیشتر از این مردم افغانستان را سیستم اقتصادی افغانستان شکسته، سیستم تعلیمی افغانستان شکسته، سیستم تحصیلی افغانستان شکسته، زنای افغانستان از افسردگی روحی، از افسردگی روانی، از انواع فشارها رنج میبرند. به فسادی بالا زنای افغانستان اول افسرده هستند. به فسادی بالا زنای افغانستان زندگی شخصیشان دچار مشکل شده. آمار طلاق بلند است. ازدواج های اجباری بلند است. اینا تمام اهدافی هستند که این گروه تروریستی با تضاد داخلی که بین خودشان هم دارن روی مردم افغانستان پیاده کرده، وضعیت افغانستان به می حالت در آورده. تضادهای بین البینی که بینشان ایجاد است، اما روی اهدافشان مطمئن هستم تأثیر نداره، اونا یک هدف را پیش میبرن.
تشکر میکنم و از اینکه برنامه این حق من است بیشتر به ارزش‌های حقوق بشری بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر میپردازد. در این لحظات به جنبندی برنامه میرسیم و برای هر مهمان ما یک دقیقه فرصت داده میتونیم. بانو هدا خاموش، رساندن حق به حقدار در افغانستان چگونه ممکن است؟ چطور میشه که زنان از حق اساسی و بنیادیشان برخوردار و بهره‌مند شوند؟
بدون شک که با حضور طالبان در افغانستان زنان در میدان مبارزه برخواستن و مبارزه کردن و این مبارزه هاست که امروز طالبان در برسمیت شناختنشان را تزلزل انداخته و میان دهی امنی در میان طالبان، در میان گروه طالبان ایجاد شده. ولی تنها چیزی که میتونه ما را مقاوم نگه داره و ما را آزاد بکنه و ما دوباره به سرزمین خودمان برگردیم و آزادانه زندگی کنیم و آزادانه از زندگی خود لذت ببریم، مقاومت است، ایستادگی است، باورمندی و باورمندی مردم و همبستگی مردم است که دست به دست هم بدن به این گروه تروریستی، گروه فاشیست، گروهی که بر هیچ چیزی باور و عقیده ای نداره از سرزمینمان بردارن. و این چیزی دشواری نخواهد بود. ما در طول تاریخ جنگیدیم و مبارزه کردیم. امروز نیست، زنها پیشمرگ‌های از مبارزات هستند که در خیابان ها آمدن و همچنان افراد دیگری نیست نیاز داره که در مقابل در کنار خواهرانشان، در کنار مردمشان ایستادگی بکنن تا بتانیم ما این آزادی را لمس بکنیم به طور حقیقی. و متاسفانه همانطور که این مبارزات هستند، ما همچنان دلخور از جهانی هستیم که در حال تعامل است و ما باید متوجه بسازیم جهانی را که در حال تعامل با طالبان است که نیرو بخشیدن و یا فربه کردن طالبان ضرر بسیار گزافی را در پی خواهد داشت که فرداها پشیمانی بسیار زیادی را سطح راه ما قرار خواهد داد.
تشکر. و بانو خیرخواه، از کدام راه ها فکر میکنین ممکن است زنان به حقوق اساسیشان بر بنیاد منشورهای بین المللی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر دست بیابند؟
به نظر ما آدرس معقول و قوی که ما در نظر بگیریم تا بتانند زنان به حقوق اولیشان، به حقوق تحصیل و کار و اقتصادیشان دست بیابند و همچنان مشارکت های سیاسی و مدنی مردم است. ببینید، تنها عاملی که میتونه یک جهان را دیگرگون بسازه، یک جامعه را تغییر برش وارد بکنن، قدرتی است که مردم با خودشان دارن. و این گروهی که بنابر هر معاملیه که وارد جامعه افغانستان شده و حاکمیت دارن، تنها ارگانی که میتونن اینا را دوباره پس برگردانن همین ملت است و همین ملتی که زنان در آن رهبریت داره خواهد بود. و اگر برازیا قدرت بیشتر داده شود تا جایی که تلاش به رسمیت شناختن یک گروهی که مردم ازشان راضی نیست و مشروعیت داخلی نداره کوشیده شود، بیشتر به این تلاش شود که برای هویت بخشی زنان افغانستان که فعلا از همه چیز محروم هستند، برای قدرت بخشی این قشر توجه شود که
سپاسگزار شما،
اینا بیشتر کوشش بکنن که خودشان حاکمیت بگیرن و گروهی که به این خواسته ها در تضاد است، اینا را اگر متقاعد کرده نمیتونن کوشا باشند که حرفشون کنند.
تشکر میکنم از شما بانوان سمیرا خیرخواه، هدا خموش و فاطمه اعتمادی از فعالان حقوق زن که در برنامه امروز این حق من است با رادیو آزادی همراه بودید. اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته ادامه دارند.
نرو